بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من به دوستان روحانی میگم ما مردم رو شرطی برآوردیم. توی خطبه ابتدایی صحبتامون اگر این میانه اسم نازنین و مبارک و نورانی حضرت رو بکشیم مردم صلوات درستایی صلوات بزنن، اما اگر نکشیم نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به معنای حقیقی کلمش خوشحالم در جمع دوستان هیئتی حضور دارم. بنده بدون هیچ مبالغه و بدون هیچ تعارفی خدمت همه شما عرض میکنم، با تک تک سلول های بدنم معتقدم هیئت امروز خط مقدم جبهه فرهنگی است. این جمله رو در ابتدا خدمتتون عرض کردم برای اینکه اگر در میانه و انتهای صحبت هام گلایه هایی رو مطرح کردم کسی گلایه ها رو ازش سوء برداشت نکنه. باور بکنید بدون هیچ تعارفی خدمتتون عرض میکنم که من به آبروی تک تک سینه زنای امام حسین علیه السلام از خدا میخوام من رو در قیامت نه در جمع مؤلفین نه در جمع کارشناسان که در جمع سینه زنان و روزخانان امام حسین علیه السلام محشور کنه و این منتهای آرزوی منه. اما گلایه دارم از حیاتی ها. صحبت امروز بنده رو هم اصلا عنوان سخنرانی بهش ندید، یه درد دل دوستانه است با بچه هایی که شب و روزشون رو با عشق امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام طی میکنن. اما این گلایه دوستانه من، این درد دل دوستانه من با این مقدمه شروع میشه. ما در سال 90 تقریبا شاهد اولین موضع گیری مقام معظم رهبری، اون هم به صورت صریح درباره جمعیت بودیم. سال 91 ادامه پیدا کرد، در سال 92 اوج گرفت. ایشون در جمع‌های مختلف 4 بار در جمع مسئولین، این 4 بار 3 بارش در جمع کل مسئولین نظام در ضیافت افطاری که ماهای مبارک رمضان ایشون دارن این مسئله رو مطرح کردن، بار آخر در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث جمعیت رو. من بسیاری از این قطعه ها رو جمع کردم دادم خدمت دوستان، یه جایی مهیا باشن بگم که از زبان مبارک خود مقام معظم رهبری این بحث ها رو شما بشنوید. ایشون یه بحثی مطرح کردن تحت عنوان پیری جمعیت و تأکیدی که روی باقی ماندن نمای جوانی کشور داشتن. اسم کتاب ما هم برگرفته از صحبت‌های ایشونه که ایشون تأکید دارن ایران باید جوان بمانه. ما هم اسمش رو گذاشتیم ایران جوان بمان. خب تعابیر مختلفی بود تو سخنرانی‌ها. وقتی این بحث مطرح شد یه فضایی تو جامعه داشت ایجاد می‌شد تحت عنوان کی بود کی بود، کی باعث این شد؟ کی مشکل بحران جمعیت رو تولید کرد؟ کی باید جلوش رو میگرفت؟ کی باید؟ که ایشون در جمع مردم خراسان شمالی کاملا متواضعانه، بنده به عنوان کسی که توی این مسئله هم تحقیقات فراوانی کردم، هم با مسئولین این مسئله صحبت کردم، همینجا شهادت میدم که در مسئله جمعیت و رسیدنش به بحرانی که حالا من درباره‌اش شاید یه مقدار صحبت بکنم، کسانی مؤثر بودن که شاید یک بار هم الان عذرخواهی نکردن، کسانی کوتاهی کردند که حتی یک بار در یک روزنامه دست چندم نیومدن بگن ما اشتباه کردیم، ولی مقام معظم رهبری با ایثار تقصیر این مسئله رو به گردن گرفتن و خودشون رو به عنوان یکی از مقصران این مسئله معرفی کردن در جمع مردم خراسان شمالی. و برداشت شخصی بنده اینه که این فضای کی بود تو جامعه داشت اصل مسئله رو تحت شعاع قرار میداد. رسید به 19 آذر ماه سال 92 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که آخرین قطعه ایه که شما در صحبت های ایشون خواهید شنید، که به معنای حقیقی کلمه اوج خطر رو ایشون مطرح کردن. من همین اندازه فعلا بسنده میکنم. دوست دارم همه با هم دیگه سراپا گوش بشیم. جملات مقام معظم رهبری رو از سال 90 تا 92، یعنی تا 19 آذر ماه سال 92 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با هم بشنویم. بعد تازه گلایه‌ها و در دل‌های من شروع میشه. اگر حاضره یه صلوات بفرستیم.
با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره. ما در سال 71 به همون مقاصدی که از تهدید نسل وجود داشت رسیدیم. بعد از سال 71 به این طرف با سیاست رو تغییر میدادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا رو جبران کنیم. کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. این سیاست تحلیل نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بگیره. میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. همونطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، باید ما برسیم به اون رقم ها. یکی از خطاهایی که خود ما کردیم و به خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لیکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیم هم. خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زمان دار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید یک ساعت، بعد شما شیر رو باز کنید و برید. ماها رفتیم، غافل شدیم. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میگن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. این چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. این نسل جوان خیلی قیمت داره. من اینجا باز مطلبی رو که پارسال ماه رمضان همینجا گفتم و خب مختصری دنبال شد، نه به صورت کامل. مسئله تحقیل نسل برای کشور ما خطره. من به شما عرض بکنم محدود کردن نسل برای کشورهای خطر بزرگی است. اون مقداری که به حالا پیش آمده ما در منطقه خطر مبالغ زیادی پیش رفتیم، باید برگردیم. میتوانستیم این کار رو جلوش رو بگیریم، نگرفتیم. کشور با این وضعی که وجود دارد، اونچه که متخصصین، کارشناسان با نگاه‌های علمی، با دقت علمی بررسی کردن، ما رو به این نتیجه می‌رسونه که با این روند کنونی کشور دچار مشکل فراوان در آینده خواهد شد، دچار پیری عمومی کشور خواهد شد. تهدید نسل چیز بدی است. البته شنیدم در مجلس طرحی در حال بررسی است، منتها اونطور که برای ما نقل کردن این طرح جواب نمیده. این مقداری که حالا در این طرح دیده شده این جوابگو نیست. مسئولین در علاقمندان و آشنایان با مقتضیات این کار در مجلس بایستی توجه بکنن و درست انجام بدن. یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت. مسئله جمعیت رو جدی بگیریم. جمعیت جوان کشور داره تاریخ پیدا میکنه، یک جایی پایین رسید که دیگه قابل علاجی نیست. این مسئله جمعیت از اون مسئله نیستش که بگیم حالا یه 10 سال دیگه رو فکر میکنیم. نه، اگر چند سال بگذره دیگه قابل علاجی نیست.
یه صلوات خواهد کنیم. یک مباحث کاملا تئوری و تاریخی درباره بحث جمعیت وجود داره که پشت صحنه حرف‌های امام معظم رهبری رو نشون میده. من واقعیتش نمیدونم فرصت هم چقدره، چون باید تا ساعت چند برنامه شما؟ چی؟ 12 رو. ببینید، ما در سال 67 در اون برنامه اول توسعه‌ای که نوشته شد و تقریبا از سال 68 شروع به اجرا شد، در بند جیم اون برنامه بر اساس نظراتی که بعضی از مسئولین اون موقع جامعه داشتن، بحث سیاست‌های تهدید و محدود کردن فرزندآوری رو مطرح کردیم. در اونجا بر اساس نرخ باروری در سال 65 گفته شد که الان به ازای هر زن در سن باروری ما 6.4 فرزند داریم، ولی باید جوری برنامه ریزی کنیم که در سال 1390 به ازای هر زن در سن باروری برسیم به 4 فرزند. شروع شد به کارهای تبلیغی. من خواهش میکنم به این سیر تاریخی که میگم خیلی دقت کنید. حرفایی که بنده میزنم حرفایی که بحث برانگیز، بحثا رو بذارید برای بعد جلسه. شما دیگه بچه هیئتی هستید، خودتون جزء ساکت کننده های مردمید، سکوت محض تو جلسه باشه. گوش میدید؟ گوش میدید آقا؟ در خدمتیم. نه، جذابیتش باعث میشه با هم دیگه حرف بزنید، هیچی نگید، خواهش میکنم، سکوت محض. ما این بحث که در برنامه اول توسعه آغاز شد، تبلیغاتش هم شروع شد. دقت کنید، سال 67 گفتیم در سال 90 به ازای هر زن در سن باروری برسیم به 4 فرزند. کارهای تبلیغی که شروع شد در سال 71، یعنی 4 سال بعد از برنامه، شاید هم یه مقدار کمتر، رسیدیم به ازای هر زن در سن باروری 4 فرزند. یعنی چیزی در حدود 19 سال زودتر از زمانی که تعریف کرده بودیم به مقصد رسیدیم. آقا فرمودن چی؟ سال 71 رسیدیم و باید بعدش دیگه چی میشد؟ متوقف میشد و نشد و این اشتباه ما بود. خب
در سال 72 تازه مجلس داره تصویب قانون میکنه بر اساس برنامه توسعه. در برنامه توسعه میگن به ازای هر زن در سن باروری 4 تا، در مجلس تصویب میشه هر زن شما بگید 3 تا. بعد تبلیغات که شروع میشه، تو تبلیغات میرسیم به چی؟ 2 تا بچه کافیست. دقت کنید، برنامه 4 تا، قانون 3 تا، تبلیغات چند تا؟ 2 تا. نتیجه ما در سال 79، یعنی 11 سال زودتر از برنامه، رسیدیم به نرخ 2.1 به ازای هر زن در سن باروری. در کل دنیا همه جمعیت شناسا میگن وقتی رشد جمعیت میخواد یک آهنگ متعادلی داشته باشه، نباید کمتر از 2.1 بشه. اگر کمتر از 2.1 بشه به ازای هر زن در سن باروری، در دراز مدت جامعه دچار کاهش جمعیت میشه، که کاهش جمعیت هم در کل دنیا یه بحرانه. الان کشورهای اروپایی با بیشترین امکاناتی که دارن، نروژ، سوئد، سوئیس، واقعا دچار مشکلات جدی هستن که من دربارش صحبت نمی کنم، چون توی کتاب اومده و ظاهرا کتاب رو به همه شما خواهند رسوند. ما از سال 79، یعنی 11 سال زودتر، رسیدیم به نتیجه 2.1 که مرز خطر بود، اما نه تبلیغاتمون متوقف شد و نه کاهش نرخ باروری متوقف شد، تا در سال 1390 رسیدیم به 1.6. و کماکان تقریبا این ادامه داره. طبق برآوردها ما افزایش جمعیتمون تقریبا تا سال 1420 ادامه پیدا خواهد کرد، ولی از اون موقع آروم آروم شروع میکنه به کاهش جمعیت، به گونه ای که در سال 1480 جمعیت کشور ما میشه 31 میلیون که چیزی در حدود 47%، یعنی 15 میلیون این 31 میلیون چی هن؟ پیرن، بالای 60 سال. دقت کنید، تعبیری که امام معظم رهبری به کار بردن این بود: خدا و تاریخ باید بر ما ببخشن، باید بر ما ببخشن. این که یک جامعه‌ای وقتی سالمند میشه چه اتفاقی میفته، امام معظم رهبری هم تأکید کردن، باز درباره خطرات سالمندی بحث مفصل، من سعی کردم توی کتاب چیز ناگفته‌ای نگذارم توی این زمینه، ولی همینقدر بهتون بگم مشکلات اقتصادی بحث سالمندی یک جامعه به قدری شدیده که جوامعی مثل سوئد که در اروپا جزء پیشقراولان تمدن و پیشرفت و تکنولوژی و مدرنیته هستن، برای اینکه به آسیب‌های سالمندی کمتر مبتلا بشن، الان مجبور شدن مهاجر بپذیرن و چیزی در حدود 15% جمعیت سوئد مهاجره. در بحث سالمندی یکی از اصلی ترین نکته هایی که جامعه رو تهدید میکنه بحث امنیت ملیه. اینکه برژینسکی الان به گروه مذاکره کننده میگه شما همینجوری هی مذاکرات رو به تأخیر بندازید، هی دست انداز تولید بکنید، نروژ 1 2 3 نمیدونم چی ببخشید، ژنو 1 2 3 4 5، هی بیایید قبول کنید قبول نکنید، پس بزنید و دست پس بزنید با پا پیش بکشید، میگه این کارو بکنید به خاطر اینکه جمعیت ایران کار ایران رو خواهد ساخت. ما در سال 1420 میرسیم به مرحله فوق سالمندی. 1420 یعنی 28 سال آینده. جمعیت 80 90 میلیونی ما چیزی در حدود 20 میلیونش سالمنده و در کل دنیا وقتی بالای 20-21% جمعیت یک کشوری سالمند میشه، میگن این رسیده به مرحله انفجار سالمندی. در خوشبینانه ترین پیش بینی ها در سال 1420 که انشاءالله با عمر طبیعی خیلی از ما اون رو درک خواهیم کرد، 3 پیش بینی برای ما انجام گرفته، در هر 3 پیش بینی جمعیت سالمند ما بالای 18-19% همش تو مرزه و در یکی از پیش بینی ها 22%. واقع بینانه ترین پیش بینی بر اساس نرخ باروری های موجود اون 22% است که ما به مرحله فوق سالمندی میرسیم و به شدت آسیب پذیر میشیم. 28 سال دیگه ما در بحث جمعیت یه مشکل بزرگ داریم و اون این که مردم مشکلات امروزشون رو مبنا قرار دادن برای تصمیم گیری آینده. تا به مردم میگی بچه بیشتر، میگن چی؟ من یه وضعیت اقتصادی مملکتو نمیبینی؟ من تو یکیشم موندم، تو دوتاشم موندم، تو برای بچه من کار درست کن؟ تو هنو تو کار بچه من که با فوق لیسانس داری دنبال کار میگرده موندی؟ در حالی که ما در حدود 20 سال آینده، 25 سال آینده با این روندی که داریم پیش میریم به راحتی مواجه هستیم با مشکل نیروی کار و باید مهاجران رو دعوت بکنیم به جامعهمون. کاری که کانادا داره میکنه، کاری که داره سوئد میکنه، کاری که بسیاری از کشور اروپایی دارن میکنن. یعنی گفتم سکوت محض. یعنی این سکوت محض، این محضش رو توجه بکنید، چون بحث من از اینجا تازه شروع میشه. من اصلا کاری ندارم به این که چه اتفاقی میفته، بحثم رو در این وادی تمام میکنم. فقط خواستم بهتون بگم این پشت صحنه صحبت‌های مقام معظم رهبری که میگن سال 71 باید متوقف میشد، اگر متوقف نشه چه اتفاقی میفته و قابل جبران نیست. من همینقدر بهتون بگم در خوشبینانه ترین حالت زنان امروز، بنده تو کتاب اثبات کردم، زنان امروز اگر 4 تا بچه بیارن شاید ما مشکلمون رو بتونیم یه مقدار به تأخیر بندازیم. اما اگر زنان امروز این رو قبول نکردن، خانواده های امروز این رو قبول نکردن، ما در آینده یعنی نسل بعد هر زن باید 8 بچه بیاره تا مشکلمون رو حل کنیم و به هیچ وجه این امکان نداره. مقام معظم رهبری تصریح کردن که در هیچ کجا این مشکل حل نشده، به این مرحله که رسیده در جامعه ما هم حل نخواهد شد. خب ببینید، من اصلا میگم هیچ کدوم از این دلایل وجود نداره. من در جمع بچه یتیا دارم حرف میزنم. من حالا مسافرت‌های تبلیغی به شدت کم شده سر همین کارهای تحقیق پژوهشی، ولی تو بسیاری از هیئت‌های شما وقتی من رفتم حتما یه عکسی از مقام معظم رهبری بوده. بسیاری از شما این عکس رو گذاشتید که ایشون اینجوری اشاره کردن و زیرش هم نوشید از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. من امروز معتقدم بچه‌های حزب اللهی دچار یک ابتلای شدید شده و به شدت معتقدم از زبانی که مقام معظم رهبری این ردای ولایت رو برتن کردن تا امروز بچه حزب اللهی یه همچین امتحانی نشده بودن. کدوم یکی از حرفای مقام معظم رهبری خلاف سیستم زندگی ما بوده؟ کدوم یکی از حرفای مقام معظم رهبری خلاف اون ذهنیت ها و دیدگاه های ما بوده؟ کجا وقتی ایشون گفتن بیاید مثلا روز قدس رو گرم کنید، تنور 22 بهمن گرم بشه، تو انتخابات وارد بشید، کجا؟ چند نفر از شما میتونید بگید که تا به حال یک امتحانی شدیم در این 20 و اندی سالی که ایشون رهبر شدن که دستوری دادن خلاف نظر ما و خلاف میل ما و ما اونجا امتحان ولایت مداریمون رو پس دادیم؟ امروز ایشون دستوری دادن خلاف سبک زندگی بسیاری از ماها، خلاف دیدگاه خیلی از ماها. اینجا چشم گفتن تازه معنا پیدا میکنه. من چه بدانم که چه دلیلی پشت بحث افزایش جمعیت وجود دارد، چه ندانم، چه ایران جوان بمان عباسی رو بخوانم چه نخوانم، چه متقاعد بشوم که باید ایران جمعیتش افزایش پیدا کند چه نشوم، من میگم انسان ولایت مدار وقتی این صحبتها رو میشنوه و آخرین صحبت که تن انسان میلرزه وقتی به جمعیت فکر میکنه، انسان ولایت مدار چیکار میکنه؟ میگه چرا؟ بحثو اصلا یعنی واردش نشید. چون چرا ما الان این رخوت و سستی رو بین بچه های حزب اللهی داریم میبینیم؟ چند تا هیئت وجود دارن که دغدغه اصلیشون رو این قرار داده باشن که ما الان باید به بحث مقام معظم رهبری توجه بکنی. وقتی ایشون میگن که این جمعیت باید افزایش پیدا کنه 150 میلیون 200 میلیون اگر کنترلی هست بعد از اون، فقط چشم، تمام. اصلا فصل الخطاب بودن یعنی این. بله من اوج تأسفمه که گاهی اوقات با مسئولین این مملکت باید نشست صحبت کرد و متقاعدشون کرد. وقتی ایشون درباره مجلس صحبت کردن، شما هم شنیدید، من حالا یه دفاع و یک نقدی به مجلس داشته باشم، یه طرحی تو مجلس تصویب شد که نتیجهش این بود که مادر رو برد بفروشه، گفت به چه قیمتی؟ گفت یه قیمتی میذارم که هیچ کس نخرتش، که البته اون طرح برگشت خورد، الان یه طرح دیگه ای رو دوستان مجلس روش کار کردن که ظاهراً دوستان متعهد ولایتی و مقید به حرف آقا روی اون طرح کار کردن. البته خروجی اون طرح رو من هنوز ندیدم، نمیتونم دربارش قضاوت کنم، دورادور میدونم بسیار بسیار بهتر از طرح قبلیه. ما هنوز با بعضی از نماینده‌های مجلس باید بشیم حرف بزنیم، استدلال کنیم براشون. هنوزم که هنوزه در بدنه دولت، چه در رأس دولت، چه در بدنه میانی دولت، ما با اصل مسئله مشکل داریم. من اینجا میتونم راحت در بین شما صحبت بکنم که چرا رئیس جمهور ما بعد از این همه تأکیدی که مقام معظم رهبری رو بحث جمعیت داشتن، یک موضع گیری درباره جمعیت من نشنیدم از ایشون. من نشنیدم، نمیدونم کسی شنیده؟ حداقل اینه که بحث جمعیتی که تن آقا رو میلرزونه باید تبدیل بشه به یک دغدغه در دولت و مجلس، به گونه این که اینها در حوزه های کاری خودشون، در سخنرانی های خودشون، وقتی به مسائل دست چندمی اشاره میکنن که باید بعدش هم بشینن یه جوری بتونه کاریش بکنن، ماله بکشن تا درستش کنن، این مسئله اول مملکت ما رو حل بکنن. مسئله این نیستش که بشه 10 سال 20 سال دیگه حلش کرد. من در اوج تأسف باید بگم که با بسیاری از مسئولین باید نشست صحبت کرد، متقاعدشون کرد که آقا تلاش کنید، زمان نداریم. اما این رو بذاریم کنار، تأسف بیشتر من اینه که من با بچه هیئتی ها باید بشینم بحث بکنم. من بعضی از این حرف های مقام معظم رهبری رو به بچه هیئتی ها میگم، میگن ما نشنیدیم اصلا. این تأسف بیشتریه. وقتی میشنون میگن حالا آقا یه چیزی فرمودن، ولی حاج آقا ولی نداریم که، یه دونه کلمه داریم. چشم، بله، برای متقاعد کردن مردم، برای متقاعد کردن مردم، بله ما میشینیم میخونیم مطالعه میکنیم، شبهات رو جواب میدیم. مقام معظم رهبری در جمع دستندرکاران همایش ملی جمعیت فرمودن گره های ذهنی مردم باید باز بشه. بچه هیئتی، بچه ولایت مدار، وقتی رهبرش میگه باید این کار انجام بشه، یه گره ذهنی نداره که. کدوم گره ذهنی؟ گره ذهنی من با حکم ولیم باز شد. مالک برگرد چشم، گرهی ندارم. عباسم برو آب بیار، چشم، گرهی ندارم. حسین جان من میتونم بجنگم ها. نه عباسم آب بیار. علی جان صبر کن، حتی اگر به ناموست تعدی شد، چشم. یا رسول الله چرا نداره؟ یا رسول الله من فاتح خیبرم، در خیبر سپر مبارزه من بود. نه نداریم این حرف رو، چشم. انسان ولایت مدار با حکم ولیش هیچ گرهی در ذهنش نیست. اما این نکته رو داشته باشید، من گلایم رو میخوام ادامه بدم. فقط خیلی خیلی شانس آوردید که وقتم کمه. البته این رو هم بگم، از اون حرف ابتدایی من داشته باشه، این یه درد دله، یه سخنرانی است، نمیخوام بگم همتون اینجورید، هیچ کدومتون هم اینجوری نیستید. حرف منو به اون بچه حزب اللهی برسونید که 3 سال آقا این حرف رو زدن ولی هیچ اتفاقی تو زندگیشون نیفتاده، که امیدوارم یک نفر تو این جمع این گونه نباشه. آقا فرمودن سن ازدواج یکی از دلایل، سن ازدواج یکی از دلایل کاهش جمعیته. آقایون یه چیزی ایشون در اون جلسه گفتن که من هر چقدر رصد میکنم میبینم کسی رو این کار نکرد. ایشون فرمودن سن ازدواج رو بیارید پایین. فرمودن مگر یک جوان 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله نیاز به اطفاء غریزه جنسی ندارد؟ سن ازدواج رو ببینید ایشون چجوری دارن بهش نگاه میکنن. من ولایت مدار باید چیکار کنم؟ من باید بگم آقا حالا من یه بچه 18-19 ساله وقت زن گرفتنشه، من اینجوری باید عمل کنم؟ یا نه بگم تو ولی منی، من یه چشم میگم، حالا میرم موانعی که موجوده در سر راه ازدواج اینا همونجوری که تو امر کردی میشناسم و برطرفش میکنم. ولایت مداری یعنی این. یکی از چیزایی که ایشون به شدت روش اصرار دارن ساده گرفتن ازدواج، اون ساده گرفتنی که ایشون میگن خیلی از بچهای حزب اللهی بهش توجه نمیکنن. چش تو گفتی ساده بگیر، من ساده میگیرم. ایشون حتی تو بعضی از بیاناتشون میگن در مقابل پدر و مادراتون برای تجمل گرایی بایستید. چش حرف تو بر حرف پدر و مادر من ترجیح داره، مثلا ولی یعنی همین. اما اون گلایه اصلی من اینه آقایون، ما بچه ایتی ها، ما بچه مذهبی ها، یه اتفاق بد داره بین اون میفته، من وظیفه دارم حتی اگر بعضی ها ناراحت بشن این رو بگم، ما یه کارهایی رو داریم تو زندگیمون انجام میدیم، تو حیاتمون یه کارهایی رو داریم انجام میدیم، نگاه میکنیم ببینیم در میانه صحبتهای مقام معظم رهبری کدوم حرفه که حرکت ما رو تایید میکنه، اونو میایم برجسته میکنیم، تابلوش میکنیم، تو هیئتمون میزنیم. این درسته یا نه؟ باید راه برعکس بشه، ما بریم ببینیم ایشون چه کاری رو بهش دعوت کردن، تأکید کردن که روی زمین بوده مونده این رو برداریم. این ولایت مداره حقیقیه، اون که هنری نکرده، این یه برنامه رو تو هیئتش گذاشته، دوست داره، اعضای هیئت، هیئت امنا هم تایید کردن، حالا تو تبلیغاتش یکی رو موظف میکنم برو بین صحبتهای امام آقا یه چیزی پیدا کن درباره این مسئله، این شد حرکت؟ این که راحت ترین کاریه که ما داریم میکنیم، این کجا کمک کردنه به ولی فقیه؟ اگر من ابتدای جلسه گفتم با تمام سلولهای بدنم معتقدم که هیئت خط مقدم جبهه فرهنگی و هیچ نهادی، هیچ نهادی، این رو که دارم میگم با کار کردن با اکثر نهادهای فرهنگی کشور دارم بهتون میگم، هیچ نهادی حتی رادیو و تلویزیون به اندازه هیئت نمیتونه در خط مقدم جبهه فرهنگی برای اصلاح فرهنگ جامعه کار کنه، با تمام وجود بهش معتقدم. اما این وضعیت موجود به نظر من این قابلیت رو در این اندازه نداره، هیئت‌های منفعل نمیتونن هیئت‌های تاثیرگذار تو جامعه باشن. باید از این حالت بیرون بیاد، محور هیئت‌داری باید حرف‌های مقام معظم رهبری باشه. اگر ما قبول داریم که خط مقدم جبهه فرهنگی است، اما من توصیه پایانیم با توجه به اینکه فرصتم تمام شده به شما اینه، دوستان بشینید همفکری بکنید، دل به مجلس خوش نکنید، دل به دولت خوش نکنید، دل به صدا و سیما خوش نکنید، اینها رو با اطلاع دارم خدمتتون میگم، اینها رو دارم با اطلاع خدمتتون میگم، فرصت بود یه خورده درد دل میکردم درباره من رو بعضی از نهادها حساب ویژه باز کردم، رایزنی کردیم، فهمیدم که روی این نهادهایی که به ظاهر خیلی هم ارزشی هستن نمیشه یک ذره حساب باز کرد. اگر مستقیم این رایزنی ها انجام نشده بود، اگر دیگران رایزنی کرده بودن، انقدر سفت و سخت نمیگفتن. به عنوان کسی که الان آروم آروم، قبلا منو به عنوان خانواده و ازدواج میشناختن، قبلش به عنوان شهید مطهری میشناختن، الان تا منو میبینن جای جمعیتی چیزی هست، حالا برنامه تلویزیون باشه، سخنرانی باشه، یاد من میافتن، به عنوان کسی که داره کار میکنه تو این فضا، از مسئولین رده بالا صحبت کرده تا مردم، خدمتتون عرض میکنم روز جمعه است، روز متعلق به امام زمان علیه السلام. آقایون، اگر خود ماها، بچهای هیئتی، بچه‌هایی که معتقدن کشور ایران باید به عنوان بزرگترین کشور شیعی باقی بمونه، آقایان، بچه هیئتیا، 40-50 سال آینده دیگه ما بزرگترین کشور شیعی دنیا نیستیم. حسین حسین گوا 30-40 سال، 50 سال، 60 سال آینده ما دیگه انقدر حسین حسین گو نداریم. فاطمیه یا این فاطمیه که دارید سینه میزنید، معلوم نیست تو فاطمیه ای که شما سنتون رسیده به 60 سال انقدر سینه زن حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشه. اینو بنده با اطلاعات دقیق خدمتتون عرض میکنم. و اگر بچه هیئتی های ولایت مدار، بچه حزب اللهی ها نخوان درباره این مسئله فکر کنن و ترویج بکنن تو فضاهایی مثل فضای هیئت، مطمئن باشید با این تشویقی هایی که مجلس تصدیب کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصدیب کرده، مطمئن باشید ما در عرض این چند سال باقی مونده نمیتونیم مشکلمون رو حل کنیم. و همینقدر بهتون بگم، ما چیزی در حدود 15 تا 20 سال فرصت داریم بحران جمعیت رو حل کنیم، فقط 15 تا 20 سال، بعدش دیگه تمام کار ایران. این اون قصه ایه که تن آقا رو لرزونده. من از همه دوستان خواهش میکنم، هیئت‌های برگزیده هستید، فکر بکنید تو هیئت امناتون، از سخنرانهاتون که دعوت میکنن، آقا موظف کردن اهل منبر رو درباره این حرف بزنن. من از اهل منبر گلایه دارم، گفتن شما شنیدید، گوش ندادن. وقتی حاج آقای رفیعی در بیت سخنرانی داشتن، اومدن پایین، حضرت آقا بهشون فرمودن آقای رفیعی به دوستان بگید جوانها رو تشویق کنن به فرزندآوری بیشتر، منبری هاتون رو موظف کنید، منبری که تو فاطمیه، تو محرم یه شبشو، یه نیم ساعت، 40 دقیقه تو جلسه خصوصی عمومی در این باره حرف نزنه، وظیفه ای رو که ولی فقیه به عهده‌اش گذاشته عمل نکرده. موظف کنید، سخته، میدونم مردم گلایه میکنن، شکوه میکنن. من چند جمعه است تو حرم سخنرانی دارم، جمعه شبا، امشب هم سخنرانی دارم، مردم میان گلایه میکنن این حرفا چیه که میزنی، وضع مملکت رو مگه نمیبینی؟ همینجاست که اون امتحانه داره خودشونشون میده. مردم وقتی بحث جمعیت رو از شما منبری ها میشنون، دیگه به به و چه چه نمیکنن، گلایه میکنن، اعتراض میکنن، تو شکمت سیره، دلت خوشه، نمیفهمی، وضعیت جامعه رو درک نمیکنی. اینجاست که معلوم میشه حسینی کیه، حرفشو میزنه سنگش میزنن. اینجا معلوم میشه، گرچه مردم ما انقدر فهیم هستن که وقتی با استدلال باهاشون صحبت میکنی آروم آروم میپذیرن. و من این تجربه رو هم تو رادیو داشتم هم تو تلویزیون داشتم با اون حجم وسیع مخاطب. خیلی حرف داشتم دیگه، از آن شد یه 3-4 دقیقه هم از وقتمون گذشت. گلایه منو به مدها برسونید، گلایه منو به اهل منبر برسونید، بگید یه بند خدایی گفتش که حرف رهبرتون رو نگذارید رو زمین بمونه، و اون ذکری که خیلیاتون آخر منبر، آخر مدداهی میگیرید، ابوالفضل علمدار خامنه ای نگهدار، آقای ما داره الان انقدر حرص این مسئله رو میخوره که اگر به خاطر این حرص یک ثانیه خدای نکرده از عمرش کم بشه، همه ما در مقابلش مسئولیم. خدا انشاءالله هممون رو کمک بکنه ولایت مدار حقیقی باشیم به برکت یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
چه خواندن داستان داستوری نیست اگر دل کربلایی نباشد. چه بگوییم در جواب این که حسین کیست و کربلا خدا من؟ چه بگوییم در جواب این که چرا داستان کربلا کهنه نمیشد؟ هر که میخواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند.
دومین همایش ملی هیئت‌های محوری و برگزیده کشور، شهر مقدس قم، میعادگاه منتظران، مسجد مقدس جمکران، اسفند ماه 1392، جامعه ایمانی مشعر.